فرد عجیب بوده و تاثیرگذار، و اونا یه جایی رسیدن که شهید تهران مقدم قبل از که شهید بشه، یعنی سال 90 ایشون شهید شده بود، یه جمله خیلی معروف داره، گفت به طور ضمنی میگه ما در صنایع موشکی دیگه عبارت اینجا بود، ما به تهش رسیدیم. سال 90 ها ایشون سال 90 شهید شده،
14 15 سال
پیش. آره اون موقعی گفت ما به تهش رسیدیم، یعنی فناوری پیچیده. ببین 14 15 سال بعدش ایران روش کرد. حالا من یه آیتم تهیه کردم درباره همین ماجرای شهید تهران مقدم موشکی و شعب 3 ساختن فلان، فکر کنم اونم باتیم با هم گوش کنیم، خیلی فلان جالبه. البته دو تا خبرم قبلش بگم، آخرین خبرم حیف نگیم.
آره بفرمایید. آره. شهرام بگین.
اولا که شهرام میبینه همه شلوغ و اینها، بعد من دیدم که حزب الله موشک زده که 200 کیلومتر بردش بوده، برای اولین بار حزب الله لبنان امشب ساعت قبل یه موشک زده که از تل آویو و حیفا رد شده. خیلی پدیده جالبه تو جنگایی که حزب الله داشته. ایران یه بار دیگه پایگاه آمریکایی در استان سلیمانیه عراق زده، میدونیم اونجا خیلی جو مهمیه. قطر هم که دیدیم بعد از عربستان دود از قطر هم بلند شد،
بله،
و بزرگترین مرکز گاز صادراتیشون رو زد. اینا خبرای مهمی بود که گفتم حیف اینا رو نگیم و وارد موضوع نشیم. حالا فکر کنم این آیتم
دوستان، آره آماده است آیتم رو در این بخش رو بشنویم.
آره تلاش در تقدیر از بچهای موشکی عزیزمون.
شلیک ده ها موشک و پهپاد ایرانی به قطر، بحرین و امارات.
جهان امروز چگونه بود؟
روزنامه نگاران و خبرنگاران
آمریکایی را بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد.
نیم نگاه.
این روزها که موشک‌های ما به آسمان پرتاب می‌شود و به قلب دشمن اصابت می‌کند، باید یاد خیلی از آدم‌ها باشیم. یاد شهدای زیادی که جانشان در این راه رفت. از شهید حاجی زاده گرفته تا شهید تهرانی مقدم. این دو مردی که از ابتدای جنگ زندگیشان وقف صداهای آتشبار بزرگ شد. امروز می‌خواهم سراغ فرزند یک خانواده معنوی برم. نامش حسن بود و از همان بچگی خلق و خوی متفاوتی داشت.
شدم دختر بود. ببینید خودش حسن بود، دختر پسرش حسین، دختر ردیق زینب، یکیش فاطمه، کوچیشم زهرا. خیلی علاقه داشت به انبیا و اولیا، خیلی خدا فقیر نوار. سعادت ایشون به خاطر چهار چیز خیلی مهم بود که من مادر سبت بازیم. نماز اول وقت شد، زیارت عاشورا شد، نماز جمعه شد، دعای سماد. این ایشونو کشید به شهادت.
این مادر شهید حسن تهرانی مقدم است، مادری که دو فرزندش شهید شده و آنطور که رهبر شهید من گفته بود، او فرزندانش را خوب تربیت کرد.
فرزندان خوبی تربیت کرد. خانواده های اینجور عناصر برجسته و فعال در اجر اونها سهیم.
اما چرا حسن تهرانی مقدم مهم شد؟ او هم سربازی بود در دوره دفاع مقدس. آن روزا اوضاع جنگ نابرابر بود. شهید محمد باقری از آن روزها میگوید:
در کشوری با تجاوز مواجه شدیم که ارتش ما حد اکثر بردش توپخانه 175 بود، با برد حدود 40 کیلومتر، اندکی کمتر یا بیشتر، در حالی که دشمن ما از روز اول جنگ موشک‌های افشاد بی داشت با 300 کیلومتر برد و قریب یک تن مهمات در سر جنگی، اون هم نه با ذخایر محدود. شهر دتپول به خاطرش هست، سایر شهرهای ما به خاطرشون هست. که در حد رگبار از این موشک ها استفاده می کردن. موشک های فراگ، موشک های استاد بی بدون محدودیت.
سپاه تشکیلات کمی داشت و همه درگیر نبردهای زمینی بودند. اما در این اوضاع حسن تهرانی یک ایده به ذهنش رسید، تشکیل واحد توپخانه سپاه. برادر شهید از آن روزها روایت میکند.
خصوص امکانات ما اون طرفه، اشاره کرد به جبهه دشمن. آقا تو عملیات بعدی ما موفق شدیم یه گردان توپخانه دشمن رو سالم بگیریم. اینها رو اوور سازماندهی کرد، اساس تشکیل توپخانه سپاه شد.
اما هر روز حملات موشکی صدام بیشتر می شد. آنها شهرهای ما رو می دارند، از خوزستان گرفته تا تهران.
دیروز صبح زود ضمن تماس تلفنی با چند نفری از ساکنین تهران تایید شد که زایشگاهی در آشفتگی بر اثر حمله موشکی عراق منهدم شده است. یک موشک دیگر نیز نزدیک هتل هیلتون سابق یا هتل استقلال فعلی فرود آمده است. خطوط ارتباط تلفنی با ایران از اروپا و آمریکا از صبح دیروز تا به حال به کلی مختل شده است.
برای اولین بار در سال 1363 ایرانی ها توانستند از لیبی موشک بخرند و آموزش های فنی را در سوریه ببینند. حسن تهرانی به عنوان فرمانده آموزشی با گروهش به سوریه رفت و بعد در عملیاتی کردن 8 موشک اولیه شرکت کرد. هنوز موشک ها شلیک نشده بود که تهرانی مقدم یک خواسته عجیب داشت. او میخواست 2 از موشک ها را شلیک نکند. محسن رفیق روز وزیر سپاه وقت بود.
همین آقای تهرانی مقدم به اتفاق همین برادرمون باید سعد حاجی زاده به این دوتا هم ماموریت دادیم، رفتن لیبی و یه هواپیما 8 موشک گذاشتن دوشت و اووردن تهران. وقتی رسیدن تهران تو فرودگاه مهرآباد، حسن گفت دست به هواپیما نزنیم، اومد بذار سپاه. گواجی ما رسیدیم، موشکم اووردیم، اما آدم یه خواهش بکنن. بزنم چه خواهشی؟ گفت 2 از اینا رو بدین به ما مهندسی معکوس بکنیم. گفتم ما هم 8 موشک آوردیم تهران زیر موشک و هواپیمای عراقی هست. گفت هی اصرار. بعد من گفتم که خب تو اولش چی میدی؟ گفت قیامت شفاعت تو میکنم.
اسفند 1363 اولین موشک ایرانی به سمت کرکوک شلیک شد. شهید تهرانی مقدم خودش آن لحظه را یادش هست.
برای اینکه اینها هم خوش خدمتی به صدام کرده باشن، نیرو اعزام میکردن، با اتوبوس داشتن میومدن در ترمینال بغداد و تعویض بشه. این موشک اینقدر تاخیر میکنه، اینقدر تاخیر میکنه و گیر میکنه، این چیپ با اتوبوس وارد ترمینال مسافری بغداد، این موشک میاد وارد ترمینال میشه و یه چیپ مزدور عراق رو که بودن یا مصری بودن نامیده.
بعد از جنگ تحمیلی برخی ها گفتند باید درب بسیاری از فعالیت های نظامی را بست، حتی باید فعالیت های موشکی ایران دیگر متوقف شود. اما تهرانی مقدم جزو نیروهایی بود که گفت تازه اول ماجراست. شهید تهرانی مقدم در اسناد نظامی قبل از انقلاب تأمل کرده بود و اهمیت فعالیت موشکی را میدانست. خودش میگوید
من یادمه در اسنادی که ما در مقرمون من داشتم مطالعه میکردم، سپهبد مینداشیان که مسئول در واقع تامین اقلام عمده دفاعی شاه بود، بعد هم به طوفانیان واگذار کرد، بعد فرمانده توپخانه در واقع شاه بود، تو من تو اسنادش دیدم که درخواست کرده بود که حتی امریکایی هم یه موشکی به نام رادستان داشتن، یه راکت 60 کیلومتری بود و امریکایی تلویحا قبول کرده بودن که این راکت رو برای شاه اوج آرزوش بود که دسترسی به یک راکت 60 کیلومتری پیدا بکنه، اون هم از تولیدات ایالات متحده.
همین نگاه راهبردی باعث شد که چند سال آزمون رو خطا کنن، تمرین کنن، تجربه کنن و دانش رو به خدمت بگیرن و در نهایت اولین شاهکار مهندسان سپاه موشک شهاب 3 بود که همه ایرانی ها نام آن را شنیدند. ایران در یک مرحله تصمیم گرفت راهبرد دفاعی خودش را در صنعت هوایی به سمت موشک‌های دقیق ببرد. سردار حاجی زاده، فرمانده شهید هوافضا و معاون حسن تهرانی مقدم این گونه می‌گوید:
ما اگر مثلا می‌رفتیم سراغ مسئله دنیا رفت. چون عمدتا می‌بینی شرق و غرب دنبال هواپیما رفت. برای اصطلاح تهاجمی رفت دنبال هواپیما. ما اگر می‌رفتیم مسئله دنیا رفت. الان دنیا رسیده به هواپیمای مثلا نسل 5. ما اگر مثلا همین مسیر اونها رو می‌خواستیم بریم، احتمالاً در نسل 3 داشتیم گفتگوات می‌کردیم که مثلا بریم جلو. یعنی چی؟ یعنی هر کاری می‌کردیم پشت سر اونها بودیم. 50 سال فاصله داشت. ولی این که ما اومدیم مسیر رو انتخاب کردیم که در واقع به جای اینکه پشت سر دشمن حرکت کنیم هیچ وقت بهش نرسیم، مسیر رو انتخاب کردیم که الان در مقابلشون در اومدیم. یعنی درسته که مثلا در این سالها تهدیدات رو دیدیم، تهدید محور دنبال کردیم، امکانی رو پیگیری کردیم که مثلا بشه تهدیدات رو جواب بدیم، ولی در بسیاری اوقات حداقل در این دهه اخیر هدف محور حرکت کردیم. یعنی دنبال مسائلی بودیم، دنبال تصدیحاتی بودیم، دنبال امکاناتی بودیم که اینها از یک نقطه‌ای در واقع بتوانیم موفقیت به دست بیاریم که تمام توانمندی‌های دشمن رو ناکارآمد کنیم.
حسن تهرانی مقدم عمرش را برای همین کار گذاشت. در نهایت هم در حال انجام آزمایش موشکی در سال 1390 در پادگان امیرالمؤمنین ملارد به شهادت رسید.
انفجار مهیب در یکی از مراکز جهاد خودکفایی سپاه در منطقه ملارد،
روزی که شهید شدن در آستانه یک تست مهم و حیاتی برای یک موشک پرتاب ماهواره بسیار مهم بود.
تهرانی مقدم یک خصلت خوب داشت، او به میراث بعد از خودش هم فکر میکرد. سردار شهید حاجی زاده همرزم تهرانی مقدم بود. در مجلس عزای شهید جلوی خبرنگاران حاضر شد و از میراث تهرانی مقدم گفت.
ایشان در دوران 30 ساله که بنده خدمتشون بودم و از نزدیک با ایشون همکاری داشتم، شاهد بودم که همواره تابع و عاشق ولایت بود. جز کارهای برجسته ایشون تربیت و پرورش افرادی از جنس خودش بود و همونطوری که حسن مقدم ستاره پنهانی بود در آسمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از جنس ایشون بسیار بسیار فراوان هستند که تعداد زیادی از اونها در سرورده حسن مقدم بود. حسن مقدم صفی رو در پشت سر داره و با هیچ ابزاری اون ستاره ها و برجستگانی که پیرو راهشون هستند قابل دیدن نیست و مطمئنن همونطوری که در طی دوران دفاع مقدس و حوادثی که بعد از اون حادث شده و ما عزیزان بزرگی رو از دست دادیم نتونسته مانع از ادامه مسیر این شهدا بشه، قطعاً هم امروز هم همینطوره و حسن مقدم با رفتنش راه ایشون متوقف نخواهد شد و مسیر ایشون ادامه پیدا خواهد کرد. جوانان زیادی هستن که مسیرشون رو ادامه میدن و دشمنان ما خیلی خوشحال نباشه.
شهید حسن تهرانی مقدم یک مدیر توانمند بود. رهبر شهیدمان آیت الله خامنه ای وقتی به خانه او رفت تا به خانواده اش تسلیت بگوید، درباره او این گونه توصیفی داشتند:
یکی از خصوصیات برجسته ایشون مدیریت بود. حالا شما گفتید مدیریت می‌کنید، پدر شما یه مدیر طبیعی بود. ایشون همت خیلی بلندی داشت، یه اصلا افقهای خیلی بلندی رو ایشون میدید.
بله، اون مدیر بود که حالا نتایج مدیریتش باعث اقتدار ایران شده است. امروز موشک‌های ما 2000 کیلومتر برد دارند، نقطه زنند، سوخت جامد و مایع دارند، جهان را خیره کردند که چگونه ایران به مرزهای دانش رسیده است. همه میراث تهرانی مقدم و گروهی از نخبگان بود که فقط امروز و فردا را نمی دیدند. آنها آینده را ساختند، آنها عاشق ایران بودند، بنده خوب خدا بودند و خوشنامی نصیبشان شد.
ساعتی قبل عملیات وعده صادق 4 با رمز مقدس یا علی ابن ابی طالب علیه السلام علیه پایگاه ها و مراکز نظامی و پشتیبانی آمریکا و رژیم صهیونیستی با موشک های نقطه زن و سرهای جنگی بالای 1 تن به اجرا درآمد و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم.
درود خدا بر شما که خوشنام زندگی کردید و این گونه دعای ملتی همراه شماست.
وطنم موج زندگی بوده است از گذشته تا همیشه و حالا، وطنم خاک پیغمبران بوده است، جایگاه صلح است و معنی تفاهم و وحدت، وطنم مادر است، مادرم همان وطن است، امن و ساده و آرام، وطنم مادر است، مادر.
ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. ای زت و هستی گرفت ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم، آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن، کاوه آهنگری ضحاک‌کش، خود که دشمن افکنی ناپاکش، رخشی و رستم برو پادر رکاب، تا نبیند دشمن هرگز به خواب، مرزداران دلیر جان به کف، سرفرازان سپاهت صف به صف، خون به دل کردن دشت و نهر را، بازگرداندند خرم شهر را. ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاکت و ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت، خاک تو گر نیست جان من مباد، زنده در این بوم و بر یک تن مباد. وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک، به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر مادر نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت، اصل، ریشه، سر آغاز و سر انجام و همیشه. صخره و دریا و خامون آرش زاینده رو در من آروم وطن یعنی سرای ترک با آز وطن یعنی خلیج تا ابد فارس وطن یعنی دو دست از جان کشیدن به تنگستان و دشتستان رسیدن زمین شستن ز استبداد و از کین به خون گرم در گرما به فین وطن یعنی اذان عشق گفتن وطن یعنی قمار از عشق رفتن وطن یعنی هدف یعنی شهامت وطن یعنی شرف یعنی شهادت وطن یعنی گذشته ها فردا تمام سهم یک ملت ز دنیا وطن یعنی چه آباد و چه ویران وطن یعنی همین جا یعنی ایران وطن یعنی رهایی ز آتش و خون خروش کامه و خشم فریدون وطن یعنی زمان حال سیمرغ حدیث یاد سال و بار سیمرغ سپاه جان به خوزستان کشیدن شهادت را به جان ارزان خریدن نماز خون به خونین شهر خواندن مهاجم را به خرم شهر راندن وطن یعنی اذان عشق گفتن وطن یعنی قبار از عشق گفتن وطن یعنی هدف یعنی شهامت وطن یعنی شرف یعنی شهادت وطن یعنی گذشته حال فردا تمام سهم یک ملت ز دنیا وطن یعنی چه آباد و چه ویران وطن یعنی همینجا یعنی
قرار جنگ اگر باشد زمین کارزار ما تلاوید است
تهران نه
تهران
پنج فروردین 1367 یک سال است ایالات متحده امریکا به خلیج فارس آمده است نیروی دریایی این کشور 10,000 مایل دریایی دورتر از سواحل خود آمده است تا امنیت کشتی های کویتی را تضمین کند کشتی هایی که نفت عراق را همراه با نفت کویت حمل می کند پول این نفت از طریق کویت به عراق می رسد تا با آن سلاح بخرد و به ایران حمله کند در مقابل چند سالی است که روی آبهای خلیج فارس نیروی جدیدی دیده می شود ویژگی نیروی دریایی تازه تأسیس در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده از تسلیحات زمین پایه روی شناورهای کوچک اما قدری تند روست سوی دیگر ایران مدت هاست که به موشک ساحل به دریای کرم ابریشم دست پیدا کرده. این موشک ها شاید برای ضربه زدن به ناوهای پیشرفته امریکایی خیلی غبراق نباشد، اما برای زدن نفتکش یا اسکله های کوویتی عالی عمل می کند. شناورهای سپاه توان مین ریزی هم دارند. در سال 1366 یکی از همین مین ها به بدنه نفتکش بریجتون گرفت و با انفجاری عظیم تمام برنامه ایالات متحده امریکا را برهم زد. در آن روز قرار بود امریکایی ها نفتکش بریجتون و گاز پرنس را به سوی کویت اسکورت کنند. اما مقابل جزیره فارسی ایران به مین برخورد کردند و به ناچار در مقابل چشم ده ها خبرنگار ناوهای محافظ امریکایی پشت نفتکش و گاز پرنس پناه گرفتند. ایران اجازه نداد تا امنیت برای نفتکش های ایرانی تأمین شود، اما نفت ایران اجازه صادرات نداشته باشد.
سردار فدوی جانشین فرمانده کل سپاه:
امریکایی‌ها در همه نوع جنگ‌هایی که در سال 66 و 67 ما داشتن اذعان کردند که شکست خوردن. دلیل اونم اسناد و مدارک امریکایی‌ها که به دادگاه لاهه ارائه شده است. امریکایی‌ها در دادگاه لاهه 10,000 صفحه اسناد و مدارک ارائه دادند که ایران نیرودرهای سپاه در خلیج فارس با ما این کار رو کرد و از ما شکایت کردن.
25 فروردین 1367 تنگه هرمز، ناو موشک‌انداز و محافظ ساموئل بی رابرتز بعد از اسکورت نفتکش های کوویتی قصد دارد تنگه را ترک کند که ناگهان خود را در یک میدان مین بزرگ می‌بیند. ناوهای دیگر هم آنقدر دور هستند که رابرتز نتواند روی آنها حساب کند. به ناچار قصد دارد خود را از این میدان بیرون بکشد که در آخرین لحظه با یک مین برخورد کرده و منفجر می شود. سه دهه بعد فرمانده نیروی دریایی ایران فاش می کند ناو 1 میلیارد دلاری ساموئل بی رابرتز با عملیات سه فروند شناور نیروی دریایی سپاه که مجموعاً 10 تا 12 نفر نیرو داشتند منهدم شد و این در طول تاریخ امریکا بی سابقه است.
ناو موشک‌انداز ساموئل بی رابرتز امریکا، یک فریگت موشک‌انداز امریکایی، همون زمان اعلام کردند یک ناو 1 میلیارد دلاری مورد حسابات قرار گرفت و منهدم شد. چطور منهدم شد؟ اولین کاروان امریکایی‌ها مورد حسابات قرار گرفت و منهدم شد. کشتی معروف بریجتون رو اسکورت میکردن. برای اینها اقداماتی است که صورت گرفته.
کجا دیدی که یک مظلوم تا این حد قوی باشه؟ اگر چه قدرت ما میشود تحریم، کتمان نه.
قرار جنگ اگر باشد